بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت شهادت حضرت آیت الله امام خامنه ای
22
اسفند ماه 1404
مسجد رضوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها الله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا صدق الله العلی العظیم. فلسفه نبوت و رسالت انبیا ارسل رسوله بالهدا و دین الحق، فلسفه و ضرورت و داستان نبوت هدایت و صلاح و رستگاری انسان ها، این که انسان ها در این حیات مادی مثل انسان هایی که گرفتار عذاب و شهوت و کینه و غفلت و طبیعتشون شدن و تاریکی های وجودشون به وسیله عوامل متعددی بر اونها چیره شد، غلبت علینا شقوتنا، اون بیچارگی ها و آلودگی های درونیشون بر اونها غالب شد. فلسفه نبوت بیرون کشیدن انسان ها از این گرفتاری هاست. ان علینا للهدا، بر خدا لطف واجبه، وجوب نه وجوب تکلیفی، وجوب عقلی حتمی، به این معنا که خدا دلیلی نداره کسی رو عذاب بکنه مگر اینکه خودش نخواد. ان هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، رضا بنده رو تو آخرین لحظات کمک میکنه که اینها برگردن نجات پیدا کنن. این که امروز چند وقت خیلی یه بحثی مطرحه به عنوان اسلام رحمانی، به این معنا که خدا کسی رو نمیبره جهنم، چرا ما رو میترسونید، از این حرفا، این اصل حرف درسته اما چارچوبش رو غلط مطرح میکنن. واقعیت اینه که بهشت رو به بهانه هم میدن، این واقعیت، اما سهلنگاری ما در دینداری غلطه. لاابالیگری نباید از گفتمان دراد. این که در روایات ما داره الفقیه کل الفقیه، فقیه حقیقی، عالم حقیقی کسیست که وقتی با صحبتش نشستی بلند میشی ببینی از درگاه خدا ناامید نشدی، دو جرأت گناه و خطا هم پیدا نکردی. اگه جرأت گناه و خطا به داد بی خیال شدی، توبت هم تأخیر انداختی، وصیت نامت هم ننوشتی، این فقیه نیست، این عالم نیست. از اون طرف اگر ناامیدت کرد، دیگه گفتی چه فایده داره نماز بخونیم، چه فایده داره، همه چی که خرابه، امید تو از دست دادی، دیگه زیارت هم حال نداری بری، هر سال شوق داشتی اربعین بری کربلا، این شوق از تو رفت، اینم فقیه نیست. این چجوری ممکنه؟ اینجور ممکنه که یه انسانی بیاد بگه خدا مثل مادر مهربونه، اما این به این معنا نیست که مادرت میتونه تو رو مجبور کنه سعادتمندت کنه. تو که امر همراهی نکنی تو نخواهی نمیشه. این که انسان اختیار داره به همین معناست، یعنی انسان میتونه خودش بدبخت کنه. بله، اون کسی که خوشبخت شد به لطف خدا خوشبخت شده، اما لطف به این معناست مجبورت نمیکنه، تشویقت میکنه، کمکت میکنه، تو آخرین لحظه هم کمکت میکنه. وقتی شیطان رو خدا تجهیز کرد در جنگ با بنی آدم، گفت امکانات داد بهش، قدرت بده، نفوذ پیدا کنم، باهاش حرف بزنم طوری که خیال کنه خودش داره فکر میکنه، نامحسوس کنارش وارد شم، تو خون و پوستش ورود پیدا کنم. شیطان امکاناتش رو گرفت، آخر گفت حسبی بس. آدم گفت خب پس من چی؟ اینجا بحث رحمت خدا مطرح شد. واقعا رحمت واسعه است، به گونه ای که اگر کسی هلاک شد واقعا کسی است که نخواسته نجات پیدا بکن. فلسفه همینه. خب عاشقا اینا رو که ما هممون بلدیم، خب فذکر، ما هم از ما به یاداوری داریم میگیم. چی میخوای بگی عزیزان؟ انبیا برای این اومدن که لطف تمام بشه. لطف تمام بشه یعنی چی؟ یعنی اگر آخرین امکانهای نجات هم برای کسی هست، انبیا دستشو بگیرن، کمکش کن با اخلاقشون که بزرگترین حجت الهیه، با برهانشون که بالاترین استدلال هاست، با معاشرتشون بیان سر سفره ما بشینن. یه رفیق خوب چجوری آدم کمک میکنه؟ انشالله هممون عصر ظهور رو و عصر حضور کنار امام زمان رو درک کنیم. از این فکر کنی چه اتفاقی میفته؟ یه رهبر چقدر به ما بینش داد؟ خورشید وقتی بیاد بالا همین درخت خشک سبز میشه، از درون ما سبز میشیم چون به ما نزدیک میشه، ما کنار او میشینیم، کنار او معاشرت میکنیم. همین همه کار ما رو درست میکنه، همین باعث سعادت ما میشه. من رد میشم. خب چی جوری این کارو میکنه؟ یه بحثه. چی به ما یاد میده؟ اون نقطه اصلی تغییر کجاست؟ عزیزان انبیا وقتی آمدن انسان ها چند چیزشون تغییر کرده. یا به عبارت دقیق تر اگه مزامین قرآنی رو باز بکنیم، مزامین قرآن متنوع، بخش های مختلفی داره. یه بخشش اعتقادات، یه بخشش اعتقادات و اون توحیده، نبوت، معاد، اعتقادات، اندیشه سالم میشه. یه بخشش احکام نماز، روزه است، خمس، زکات، حجاب، اینا احکام دینه. یه بخش دیگهش اخلاقیات، آداب، تواضع، فروتنیه، چه آداب ملکاتی چه آداب رفتاری. تو حرف کسی نپر، بهش احترام بذار، بلند شو. خیلی از پدر مادرای مکه از تغییرات اخلاقی جووناشون به پیغمبر متمایل شدن. دیدن جووناشون اومدن پیش پیغمبر، اخلاقشون عوض شد، رفتارشون تغییر کرده. یکی از عواملی که باعث تبلیغ دینه و باعث رشد دین بوده همیشه اخلاق بوده. اما یه کلمه سوال، اصل دین کجاست؟ قلب دین کجاست؟ اون کجاست که اگه باشه باقی رو میشه درست کرد؟ ما الان یه سر داریم، یه تن داریم، یه قلب داریم، یه پا داریم، یه چشم داریم، دینم یه پیکری داره، تو روایات هم گفته شده یه پیکری داره. ولکل شیء اساسون و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. این یعنی چی؟ اصل دین کجاست؟ اصل دینداری کجاست؟ خب متاسفانه الان بعضی از هملباسی های ما فرصت نیست بالا منبر، شاید بیتوجهی میشه، مطلب درست ادا نمیشه. خیلی تو طول تاریخ بودن نماز شبشون هم ترک نشد، ولی جز خوارج قرار گرفتن و به شمشیر علی ابن ابی طالب کشته شد. زرسودعیه کسیست که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در تقسیم غنایم تذکر تقوا داد، گویا رسول اتق الله. انقدر عبادت در او اوج ایجاد کرده بود خودباوری که آخرم جز اشقیاست بتونید. و اشقل آخرین ابن ملجم از پیروان همین بدبخته، امامش همینه. وقتی وارد مسجد شد پیغمبر قسمش داد، گفت وقتی از مسجد وارد شدی یک کسی تو دلت نگفت من از همه اینا عبادتم بیشتره؟ گفت چرا؟ او شیطان بود. حسن بصری یه مدت پیرو به همین شخصیت بوده، امتداد همین جریانه. امیرالمومنین داشت وضو میگیره بهش تذکر داد، گفت حسن بصریست، اسبق الوضو، وضو رو پر آب بگیر، غسل مس نیست، دست باید شسته بشه، صورت باید شسته بشه، پر آب وضو بگیر. به قول ما متلک انداخت، جواب داد که دیروز کسانی رو کشتیم از اون نحو روانم که اسباق وضو میکردن، عبادت میکردن، اهل عبادت بودن. نکنید حسن بصری راهو گم کرده، نمیفهمه دین یعنی چی، نمیفهمه دین حجاب، دین نماز، همه اینا دینه. اما اگه شما بند انگشتتون از شما جدا بشه، این بند انگشت میمیره، شما نمیمیرید. شاخه درخت و درخت بکنن درخت شاخه خوش میشه، درخت خوش نمیشه. هر موجودی یک پیکره اصلی داره، یک قلبی داره، یک تنهی داره. اگر این آفتهایی که به بعضی از گیاه ها میخوره، حالا تو این باغچه‌ای که بچه هم دارن افتاده بود، اون قلب ریشی اگه آفت اونجا بخوره همه درخت خوش میشه، همه برگوش میریزه. درخت و کل تنش رو ببری خوش نمیشه، از بغل دوباره جوانه میزنه میاد بالا. تمام نظام هستی همینه، یه اصل داریم یه فرع. اصل دین کجاست؟ وضوعه؟ چی اصل دین؟ اصل دین کجاست؟ اصل قل وضوع. بلافاصله جواب داد، گفت دیروز کساری رو کشتی که وضو خوب میگرفتن. اگه وضو دستور خداست، پس چرا این پیروان پیغمبر رو یا علی کشتی؟ میخواد اینو بگه دیگه. چون متلک انداخت حضرت به لسان جدال و جادل هم بلتی احسن جوابش رو داد. حضرت فرمود خب اگر مؤمن بودن و حق بودن چرا در یاریشون کوتاهی کردی؟ چرا خودتو نرسوندی به سپاه نهروان؟ قسم خورد، شجاعتشو خواست بگه، گو قسم به اون خدایی که جانم در دست اوست، غسل کردم، زره پوشیدم، از خانه بیرون زدم برای یاری این سپاه. نهروانو داره میگه. دیدم هاتفی بین آسمان و زمین صدا زد، تو کوچه بودم، که قاتل و مقتول فی النار، هر دو در آتش. حضرت فرمود صدقه اخوک ابلیس، راست گفت، برادرت شیطان بود، منظورش قاتل و مقتول از لشکر نهروان بود. لشکر تو آن. خب دین چیه بالاخره؟ کسی با وضو دیندار میشه؟ نه، خیلی ها وضو گرفتن بیدین شد. یا بهره اصلی اگه بخوام قشنگتر عرض بکنم، عزیزان دین برای حیات ماست، دین قراره به ما اندیشه و انگیزه بده، دین قراره حیات ما و زندگی ما رو به حیات طیبه برسونه، دین قراره رفتار و زندگی ما رو با دیگران متفاوت بکنه. اصل دین چیه؟ ما با نماز زنده میشیم؟ بله، عمود الدین. اما میگه اصل الفروع، نماز اصل فروعه، بله، اصل الاصول نیست. اصل الاصول عمده میگن مسئله امامت و ولایت. آقا روز قیامت یوم ندعو کل اناسن بگید به امام هم. فردا قیامت ما رو صدا نمیزنن حسن حسین جعفر تقی، میگن حسینی ها کیان بیان این فر، علوی ها کیان، محمدی ها، اللهم صل علی محمد بیان این فر. امام اگر در روایات مطالعه بشه یه امام مطلق داریم، امام المسلمین، یه امام الهی داریم، امامت الهی، یه امام حتی در تاریخ داریم، این رهبر شهیدمون. فردا قیام میگن خامنه یا کیان بیانید، اصلا اسم نمیبرن کسی رو. یعنی صفوف انسانها با امامشون مشخص میشه که با کی هستی و بر کی هستی. من این آیه رو اجمالا معنا میکنم چون این بحث رو میخوام ادامه بدم اگر بشه فردا و پس فردا، همینجا قطع میکنم، میخوام تطبیقی بگم. و ببینید عزیزان، اصل دین اینجاست. امروز ما تو راه بمایی چهرهایی دیدیم که توقع نداشتیم، سال اولی داشتیم. یه همون مسئله است، همون مسئله است، همونه. تحویل نگرفت، وکیل امام بود، وکیل امام هادی یا امام جواد، تردید دارم یادم نیست، باید به حافظه دارم مراجعه میکنم. میگه اون دوست امام مقداری وجوهات آورد، راش نداد به خاطر اینکه در حالت هوشیاری نبود، راش نداد، تحویلش نگرفت. وقتی هر سال سر میزنه به امامش، رفت خدمت امامش، امامم خونش راش نداد، راش نداد. ایمان به عمل نیست، عمل از علائم ایمانه، و اگر در امتداد ایمان معنا شد ارزش داره، ولی اگر در امتداد ایمان معنا نشه ارزش نداره. شلا روایت از خواهیم کرد فردا بی خود بیشتر. میگه اگر هزار سال خدا بهش عمر بده، نماز بخونه، شب تا صبح عبادت کنه، روزا روزه باشه، انقدر قیام کنه که مثل میخ تو زمین فرو بره، انقدر رکوع کنه که دفن میشه، مظلومن قتل از ذب بشه بین از صفا و المروه، دیگه اینا اونایی که اهل حدیثن میفهمن یعنی چی، اینجوری بکشنش، ولی ولایتش درست نباشه، عکبه الله، خدا بارو پرتش میکنه تو آتش. پس اصل ایمان چیه؟ اینجا میگن ولایته. من امروز یه جمله میخوام بگم. خب شاخص ولایت چیه عزیزان؟ عجیب از آیاتی که خیلی از مفسرین روش کار کردن، خیلی کار کردن، که یعنی چی؟ شاخص دین شد امامت. با کی هستی؟ بعد شاخص امامت چقدر با این امام، خیلی با کنار امام بودن، اما کی با امام تره، کی ولایتش برتره؟ میگن کفر به طاغوت. این آیه رو میخوام معنا کنم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، تا برسه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول چی گفت؟ یکفر به طاغوت. این کفر به طاغوت، این نفرت از طاغوت، خیلی وقتا توجه نمیشه، نفرت از طاغوت، نفرت از ظلم. طاغوت حالا معنا خواهیم کرد اگه ایشالله خدا بخواد یه دو سه جلسه ای، چون فرصت نیست همه رو باز بکنیم. اجمالا ملاک ایمان، ملاک ایمان شد ولایت، ملاک ولایت شد چی؟ براءت. با اونایی یا با اونا نیستی، اگر امامتو نمیشناسی یه بحث، من ما تولم یعرف امام زمانه، خواهی که کسی خبر امام نرس، میگن ببینید میل به طاغوت داره یا نه، اگر میل به طاغوت نداره این امامشو پیدا میکن، قطعا امامشو پیدا میکن. امروز ما صحنه‌هایی دیدیم که این معانی تو ذهن وحی تداعی شد. با چه شوری اومده، با چه حرارت اومده. طاغوت رو داره میشناسه، نفرت از طاغوت توش موج داره میزنه. عزیزان، این که میگن آخرالزمان خیلی ها جا میمونن، خیلی کسایی که صفحه اولن میرن صفحه آخر، بعضی اخراج میشن. چرا؟ چون تمسکشون به عروه وثقی درست نبوده. چرا؟ چون براءتشون از طاغوت درست نیست. اینجاست که نفرت حرف میزنه، اینجاست که دشمنی با اعداء الله داره حرف خودشو میزنه. این روایت رو همه تون شنیدید احتمالاً، که تو طواف سلام نکرد حضرت بهش، به اون یکی سلام کرد، به این یکی سلام نکرد، گفت خطایی از من سرزده. گفت حالا ذکری میگفت، صلوات میفرستاد، خب سلام کردیم بهش، ولی تو داشتی لعن اعداء ما رو میکردی، نخواستم به اندازه اون سلام لعنت قطع بشه. اینجاست که براءت به نوعی پیشی میگیره از ولایت، بلکه دقیقتر بخوایم عرض بکنیم نشانه برتری از ولایت. خیلی ما رو دوست دارن، دوست دارن با ما باشن، اما به این مقام نرسیدن. ولایتشون انقدر عمیق نیست که از دشمنان ما نفرت داشته باشن. این عمق ولایت، این ایمان خالص، و این اگه درست بشه همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. اینه که صف رو مشخص میکنه و جبهه حق و باطل اینجا مشخص میشه که به اینا تمایل داره یا نداره. براءت، براءت از اونها. اینجاست که میفرماد قاتل و مقتول کجا؟ فنار، فنار. من از این بحث خارج شم، میخورده از مباحث روز بگم راهپیمایی عظیم و با شکوهی بود. خود این یه بحث مفصلی داره، اگر مجال بشه سالهای گذشتن بهش پرداختیم، که این از ابتکارات و از ارشادات و هدایتها و به معنای دقیق یک حکمرانی و یک اقدام حکمرانانه بسیار دقیق معمار کبیر انقلاب امام راحله، که شعار انقلاب اسلامی مبارزه با طاغوته، مبارزه با نظام سلطه است. یه بحثی بود، سن عزیزان شاید اقتضا نداشته باشه، تو اون عصری که امام حرکت کرد و اقدامات انقلابیشو شروع کرد، عده دیگه هم بودن، فعالیت های اجتماعی داشتن، بعضی ها دنبال مدرسه زدن بودن. انجمن حجتی رأس مبارزاتشو مبارزه با بهایی ها قرار داده بود، که الان هم بعضیشون امتداد دارن. تو همین سفری که ما مکه بودیم، اخیری یکی از این مدعاهایی که حالا گرایش هایی به این جمعیت داره اومده بود پیش ما، از اول صبح تا آخرش در مبارزه با بهاییت شما چیکار کردید؟ من خبر دارم مسجدتون، جواناتون چیکار دارید میکنید؟ اون روز اومدن پیش امام راحل، خوب دقت کنید، امام گفت ریشه اصلی طاغوت شاه، اونو بزنید بهاییت اینجا میخوره زمین. و به مرور زمان نشان داد برتری تفکر طاغوت این مملکت، این پادشاه دست نشانده است، این باید بره. بعد که پیروز شد گفت شیطان بزرگ چیه بگید؟ امریکا طاغوت. شما اقدامات انبیا رو در قرآن مطالعه بکنید، تفسیر موضوعی نگاه بکنید، بحث‌های امامت، یکی از مهمترین شعارها، یکی از مهمترین اقدامات انبیا در میدان سیاست مواجهه با جریان طاغوت بوده. لذا همیشه انبیا متروک، مهجور، مقتول بودن. چرا؟ چون با طاغوت مبارزه میکردن. ما مننا الا مسموم او مقتول. اگه میشستن توحید میگفتن به معنای توحید کتابی، که کسی باشون کاری نداشت. این همه مقالات علمی توحیدی تو همین دانشگاه های هاروارد و اینا داره نوشته میشه، کسی باشون کار نداره. اگر این توحید اومد رو زمین شد امامت، اگه این امامت شد مواجهه با طاغوت، جنگ شروع میشه. لذا با امثال امام درگیرن، نه با من طلبه درس خون، با من کاری نداره. حتی بدشون هم نمیاد که به عنوان تنوع افکار من هم شاخه ای از شاخه های من کسی رو نمیخوام متهم کنم، من دست خودم رو میگم، به همه علما احترام میذارم، به همه اقداماشون هم به دیده تحسین نگاه میکنم، اما اصل دین کجاست؟ واقعیت دین کجاست؟ چرا ما منا الا مسمومون و مقتول؟ چرا هیچی که از ما رو نذاشتن عمر طبیعی بکنیم؟ همه رو کشتن. درود خدا به شهید اول، درود خدا به شهید اول. گفت شهید اول چیه؟ گفت فاطمه زهرا سلام الله علیها. چند سال مگه عمر کرد؟ فمن یک فور به طاغوت اومد جلو در، اومد مواجهه کرد، اومد براءت نشون داد، فتح سپر شد. با این کار دارن، اینجاست که دست میبرن، میکشن، همه کار میکنن. این تفکر متعالی نشون داد که آدرس طاغوت رو باید بدی، باید به همه معرفی بکنی این همه بدبختی فقر تو مملکت هست، تو همه دنیا هست. یا اون میگن آقا این گرانی تورم تو کل دنیاست. چرا؟ چون یه نظام سرمایه‌داری امپریالیسمی تو دنیا حاکمه، اشخاصی وجود دارن، ثروتمندانی وجود دارن، شبکه شدن، به هم وصل شدن، اینا منابع ملت‌ها رو غارت می‌کنن، افرادی وجود دارن، خاندان‌هایی وجود دارن، معادل دو سه کشور ثروت دارن. اینا طاغوتن. حضرت فرمود چی ثروتی رو ثروت اندوخته نمیشه الا توی جا حق مردم رو خوردن. کثیفان تاریخ اینا طاغوت همیشه هم بودن. رأس درگیری موسی با کیه؟ با فرعونه. حضرت عیسی با کیه؟ باز با علمای یهودی که در نظام همون استعماری دارن کار میکنن، ثروت اندوزی کردن. همون داستانه. لذا همشون یا مهجور بودن، یا متروک بودن، یا تبعید بودن. بل رفعه الله، یا اگر خدا خواسته وعده ای داده به یه پیغمبری به پیروزی، وقتی امت لیاقت ندارن خدا امام رو قائب میکنه تا لیاقت بیاد برمیگرد. اون یه داستان دیگه است. و ما اعتقاد داریم حضرت عیسی در آخر الزمان نزول میکنه و تو بیت المقدس پشت حجت خدا امام زمان ما نماز خواهد خواند. این نص روایات ما، صریح روایات ما مسلمه که میگه تقدم. اینا معلوم میشه افضلیت امام بر انبیاء اولوالعزم که دلائل صریح روایش همینه. نص که نص، ما از شواهد قرآنی، از دلائل متعدد به عنوان فضیلت روایت زیاد داریم، قرائن هم زیاد داریم. همون که کن نسته همینه. من عرضم رو جلو ببرم عزیزان، ملاک اینها ها صف رو بده. الان هر کس در هر لباسی با هر اعتقادی الان باطل رو داره تشخیص میده، این ایمان تو وجودش هست و پناه بر خدا. هر کس با هر هیکلی، با هر قیافه‌ای، من دیگه اینو باز نمی کنم یعنی چی، با هر هیکلی، با هر قیافه‌ای طاغوت رو تشخیص نمیده، خدا عاقبتش رو ختم به خیر کنه. معلوم نیست چی میخواد بشه. ظلم آشکاره، روشنه. صفت طاغوت ظلمه. همه بزرگان ما میگن قبح ظلم، یا به تعبیر ساده حرمت ظلم، کثیفی ظلم نقلی نیست، عقلی، فطری، همه میفهمن. اگر کسی نفهمید، ظالم و نشناخت، نفرت از ظالم پیدا نکرد مفهومن و مستاغنا، اگه پیدا نکرد دچار انحراف اساسی یا دگرگونی فطرت شده، راه نجات بروش بسته است. این از همه گرفتارتره، این از همه گرفتارتره. و معلومیست عاقبتش هم به کجا ختم خواهد شد، معلومیست سرانجامش به کجا خواهد رسید، سر از کجا در خواهد آورد. من چند تا نکته میخواستم امروز پشت سر هم بگم. یکی در مورد همین حضور همگانی که اومدن، هر کس شرف و فطرت داشت اومد. خیلی ها موضوعاشون تغییر کرد، خیلی ها حرفاشون تغییر کرد. آغوش باز میکنیم، هر کس با کافر و طاغوت دشمنه با ماست، یک قدم دیگه فاصله داره با ما، و هر کس در این دشمنی طاغوت با ما همراه نیست، این از اساس از ما جداست. هر کارم بکنی درست نمیشه. این همون قلب است. باید جوری قرائت کنیم، باید جوری شعار بدیم، باید جوری رفتار کنیم که این تکلیف روشن شه. و اگرم میخوایم نجات بدیم، باید جوری عمل بکنیم که اون فرد که میخواد هدایت بشه به این نکته متوجه بشه، به این نکته متوجه بشه که آقا اینا با اصل ایمان مشکل، با انسانیت مشکل دارن. بابا صریح گفت متوجه شده نیستید. همین چند سال پیش این رئیس جمهور خبیث کشور صهیونیستی که الان هم خبری ازش نیست، معلومم نیست، مخفیش کردن که نزننش، شایعه بندازن زدن، بعد بگن دوباره زنده شد. اونها که کاراشون معلومه، ولی امیدواریم ایشالله به درک واصل شده باشه. صریح وقتی صحبت میکنن، اینا دارن نگاه میکنن، گفت تو مصاحبه خصوصی اون دولت یهود و اون سرزمین موعود و حرف زدن تو اون جلسات خصوصیشون که وعده های خوشبختی و خوش به هم میدادن. نگرانی چیه؟ سه تا نگرانی چیه؟ چی گفت؟ گفت ایران. کسی اینو متوجه نشه، خب از اسرائیل تا ما حدود 2000 کیلومتر فاصله است. بردهای موشک‌ها رو آقا تنظیم کرد رو همین کشور. اینا سیاست‌های دقیق بود، آدرس بده. مشکل اینجاست. آقا لبنان مشکلی نیست، سوریه مشکلی نیست، برادران عراق مشکلی نیست. مشکل کجاست؟ دشمن داره سریع اشاره میکنه مشکل کجاست. میدونه این مملکته. نگفت حتی الف ایران، بی ایران، کل ایران مشکلش. این توده جمعیتی که نگرانه که قدرت دارن، شعور دارن، درک دارن، بصیرت دارن، پیوستگی دارن، همراهی دارن و برادری دارن و جلوش خواهن ایستاد، ایدئولوژی دارن، فرهنگ جهاد و شهادت دارن، نگرانش ایناست. میدونه. من خیلی دوست دارم مجال بود، بعضی وقتا دشمن یه حرفایی میزنه که هیچ جای دیگه گیر نمیاد. حضرت نوح داره سواره، چون ابلیس بزرگ میدونید حرفایی داره، حضرت نوح داشت سواره کشتی میشد که آخرین نفر سوار بشه، چون حجت خدا اگه بره ممکنه کسی جا بمونه. همه رو رد کردینم، داستان داره ها. میگو سب کن، منم از منظرینم. نگاه کردید پیره مردیه، نمیشناسه، فهمید شیطانه. یعنی همه رو مهلت دادن، به منم مهلت دادن، یعنی توی کشتی باز شیطان هست. خیلی ناراحت شد، گفت میخوام نصیحتت کنم چون دلمو شاد کردی. گفت کجا دلتو شاد کردم؟ گفت قومتو نفرین کردی، همشون مردن، کار ما راحت شد، همشون هلاک میشن. میگن نو خیلی گریه کرد. پیغمبر ما تنها پیغمبریه که امتش نفرین نکرد، الا بنی امیه که اونم ما میگیم جز امت نیست، حالا توضیح بده. نفرین نکرد. گفت از این کارت خوشم اومد. گفت به نصیحتت نیاز ندارم، میخوام بگم عزیزان جملات دشمن رو باید خوب خوند، خوب دقت کرد. نگن آقا اینا دروغ میگن. نه خیر، اینا تو راهبردهاشون دقیقا راست میگن، دقیقا داره دشمن اصلی رو معرفی میکنه. رهبر شهید و مکرر این بیان رو در بابلای صحبتاش به مسئولی میگفت، یه جوری زندگی نکنید که یه جوری حرف نزنید، یه کاری نکنید که دشمن از شما تعریف کنه. یه جوری زندگی کنید که دشمن شما رو تحمل نتونه بکنه. لذا خطاب رسید که نه گوش بده، حرف حق به زبانش جاری خواهد شد. نکته خوب میگه، سه تا نصیحت کرد، گفت سه مجلسه که اگر در اون مجلس وارد بشی من همه عوالسه رو کنار میزنم، خودم مدیریتش میکنم تا زمینت بزنم. یکی قضاوت بین مردمه، یکی خلوت با نامحرمه. شیطان حرفایی داره. نباید معنا کنید ایران یعنی چی. الان اگر اینقدر در بیانات اخیرشین باز رهبر عزیز و شهیدمون که خدا با سید و شهدا محشورش کنه انشالله، ای گفت ایران یک عمر از امت اسلامی حرف زد، حالا داره به قلب امت اسلامی به صراحت اشاره میکن. ایران این پرچمه، این خاکریز اصلیه، اگه اینو بزنن زمین هیچی باقی نمیمونه. نگیم اراده خدا بر این تعلق گرفته که ایرانو حتما حفظ بکنه، قطعا اراده خدا بر این تعلق گرفته، اما این قرن یا دو قرن دیگه ممکنه ما نباشیم. ما اگه کوتاهی بکنیم استبدال رخ میده. در آیات تفسیری بحثشو داشتیم همین روزهای اخیر، ما نباید کوتاهی بکنیم، ولی اون داره آدرس میده. ایرانی واقعی کسیست، من از همین جمله نتیجه میگیرم، ایرانی واقعی با شرف با غیرت کسیست که با اسرائیل دشمنی داشته باشه، و الا ایرانی واقعی نیست. چرا؟ چون نگرانی این موجود جهانخوار فقط کیه؟ بگید ایران. وقتی او دشمن رو ایران میبینه، مانع رو ایران میبینه، ایران واقعی اونیه که با این دشمنه. حرفای لاف و جلوگیری کنیم از جنگ و تله و مذاکره و عنوانهای زیبا برای حماقت، عنوانهای زیبا برای خیانت، عنوانهای زیبا برای جنایت درست کردن در طول تاریخ همیشه بوده. این توجیه بنای با حرف درست میشد، همه جوره میدون داشتید، 20 سال مذاکره کردید، آقا هم بهتون اجازه داد، خیلی از حزب‌اللهی هم دلشون خون شد، ولی نمیدونستن این مدت لازم بود برای اینکه این انبارهای موشک درست شه، چون اونا تولیدشون مستقیم از آمریکا بوده دیگه. الحمدلله حاجی‌زاده تو این صحبت اخیرش گفته بود اگر ما هر هفته بازدید بزنیم از منابع این شهرک‌های موشکیمون، 2 سال بازدید بریم باز تموم نمیشه. این تمهیدات بوده که الان الحمدلله دل ما از اون طرف راحت، قرصه، از دور باید بیان یه دونه بندازن برن. هیچ کشوری هم با این طریق 100 برابر این بمباران سقوط نکرده، نابود نشده. ملت اگه نابود بشه تو انشقاق داخلی نابود میشه. لذا رسالت دوم که همه اینا دارن پیغام میدن، ما چشم امیدمون به مردمه، به دعای مردمه، به کار مردمه، به مساجده، به پر بودن مساجد. امروز جبهه‌ای که دست ما سپردن اینه که مساجد باید مثل مساجد اول انقلاب پایگاه مراجعات مردمی بشه، پایگاه حل مسائل اجتماعی محل بشه، محل اجتماع خوبان و نیکوکاران بشه. آروم آروم باید برای ظهور آماده شد، ظهور مقدمش حضوره. اینو انشالله اگر بشه فردا باز میکنم، فرصت نیست. امام قلب امته، امت عمل امامه، این دوتا با همن. اگر جمع نشیم، حاضر نشیم، ظهوری نخواهد بود. اصلا فلسفه ظهور برای اجتماع، جمع نشدن امام حسین به کربلا ماند و به کوفه نرسید. اگر کوفه جمع میشدن امام به امتش میرسید. انتظار یعنی تشکیل امت، باید امت رو تشکیل بدی تا امامش بیاد، و الا امام بیاد میخوای تازه صفا رو تشکیل بدی. خیال باطل. اگر امام قرار بود خودش بیاد صفا رو تشکیل بده که خود حضرت علی این کارو میکرد. تو کوفه چی، تو مدینه چی فرمود؟ گفت 40 نفر جمع شید من میام. رفتن که 40 نفر بشن تا امیرالمومنین 21 رمضان به شهادت رسید. و پیغمبر فرمود 40 نفر یار جمع کردی پاکار. میگن 4 نفر، بعضی میگن 7 نفر بزن، بعضیشون هم با تأخیر رسیدن. از این 4 تا باز میگن یه دونش با تأخیر رسید و الا میگن اگه 4 تا درست میشد درست میشد. ابوذر بوده، سلمان بوده، مقداد، عماری که میگیم عین عمار دیر رسید، گریان رسید مسجد، سر وقت نرسید، خواب موندن. تو زندگی ها غرق نشیم. سربازان امام زمان پرهیزکار از گناه و معصیت نیستن، پرهیزکار از لهو و تجارتن، از زندگی خودشون آزاد کردن. اسارت امروز بشر اسارت در زندگیه، بعد از این آزاد شد. بلا ظهور و انتظار شعاری بیش نیست. رد شیم. تتمه عرائزم بگم، بسپارم به عزیزمون، ذکر مصیبتی بشه. فمن یک فر به تاغوت، صحنه رو بهت نشون میدن، یه جا برسی گیر کنی. یه کتاب بخوندم از یه نویسنده مسیحی در مورد عاشورا، تو شخصیتی تمرکز میکنه به نام زینب کبرا سلام الله علیها. مسیحی معتقده، میگه من اکثر مقالاتم و مباحثم در مورد مسیحیته، اما انصافا همه مسیحیت، همه انبیا بنی اسرائیل رو، داستانهاشو ورق زدم، هیچ جای دنیا ما رشادت، حقیقت، انسانیت، اینا درسه ها، اینا طاغوت میخواد بشناسه، مثل عاشورا نداریم. خصوصا زاویه منظر یک زن نگاه میکنه، زینب رو داره توضیح میده، شروع میکنه از اون اول همراهیش با سید و شهدا. خیلی کتاب تأثیرگذاریه. میرسه به یه قسمت عاشورا، میگه همه عاشورا تراژدیه، به تعبیر او همه عاشورا قصه است، همه عاشورا بوی انسانیت میده، همه عاشورا بوی حقیقت میده، بوی درس انسانیت و درس اخلاق و انسانیت و حقیقت داره میده. اما یه جاش خیلی عجیبه و میگه اینجا اونجاییست که دیگه هیچ کس نمیتونه ازش عبور بکنه، که اینجا حق، اینجا دیگه نمیشه هیچ معنایی کرد. داستان چند سال پیش برای عزیزان گفتم، ناصبی بود در بغداد یا در نجف، تردید از منه، میگه حرکت کردم برای زیارت حرم امیرالمؤمنین برم. این جوان جاهل ناصبی که عداوت ما شیعیان و اهل بیت رو داشت، منو گرفت اذیت کرد، من پیرمرد خسته، حالا توهین کرد، کار بدی بام کرد. میگه آخر سر دلم شکست، گفت شکایت تو به مولام امیرالمؤمنین میکن، شکایتتون میکن. گویدم خندید و پوزخندی زد، گفت برو شکایت کن ببینیم چیکار میکن. گفت بدتر شد اثرش. اومدم حرم امیرالمؤمنین، میگفت با اون شور و حالی که دیگه دلم پره، چون میدونی که بعض وقتا دل آدم پره، یه حاجتم بیشتر نداره، این اجابت. میگم محکم گفتم اومده بودم برای منظور دیگه، هیچی نمیخوام، انتقام منو از این جوان جاهل بی ادب بگیر. میگه تو همین اسنا حالی بهم دست داد و چشام رفت و حالا خواب نما شده. گفت امیرالمومنین دیدم با یه لبخندی منو تحویل گیره، گفت بگذر از فلانه. گفت من به هم ریختم، دوباره به هوش اومدم و بیداری، گفتم آقا به شما توهین کرده فلان. دوباره حضرت فرمود به ما ببخشین، گردن ما یه حقی داره، این گردن ما یه حقی داره. فمن یک فر به طاغوتا، گفتم چه حقی داره؟ گفت بعدنم اومدم بهش گفتم، وقتی برگشتم من را دید، گفت به آقات گفتی؟ گفتم آره گفتم. دید حال من عوض شده، دیدم حال اونم عوض شده. گفت آقا چی گفت؟ گفت شما یه حقی گردن ما دارید، به خاطر اون به من گفت ازش بگذر. گفتم چه حقی؟ گفت آقا به من فرمود تو یه روزی کنار نهر فرات رد می شدی، قبر پسرم سید و شهدا حسین رو دیدی؟ گفت آره دیدم. گفت اونجا با خودت زمزمه کردی؟ گفتم آره. گفت همینجور داره نگام. گفت اونجا برگشتی گفتی اگه کربلا بود منم می رفتم تو سپاه یزید، اینو گفتی یا نه؟ گفت آره گفتم. گفت ادامه دادی، یه چیزی بعدش گفتی؟ گفت چی گفتی؟ گفت تو بگو. گفت آقام گفتم اونجا برگشت چی گفتی؟ من اگه بودم سپاه یزید وای میستادم، حسینم میکشتم، هیچ عبایی نداشتم، اما دو سه تا کار نمیکردم، اینا نامردی بود. یکی آبو نمیبستم و من یک فور به تاخود، دوم به خیمه ها تعرض نمیکرد. سوم که از همه سخت‌تر بود، حسین وقتی با علی اصغر اومد میدون، اینا نامردی بود، اینا انسانیت نبود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.